دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
امسال قیمت ها چطوره؟
خرید امسال به قیمت پارساله.
آفرین.
شنیدی؟ میگه امسال به قیمت پارساله.
میگن امسال خرید به قیمت پارساله.
بچه ها میگن امسال به قیمت پارساله.
میگن امسال خرید از شهر فرش و شهر روزافزون
خانگی
به قیمت پارساله.
خیلی عالی.
یه خبر فوق‌العاده. خرید امسال به قیمت پارسال.
یه لنت خریدم اوستا، نظیر نداره هیچ جا.
چه لنتی؟
یه لنت که با دوونه مرغوبه و بهتری. کافیه ترمز بکنی میخ بشینه روزیمین.
حالا بگو با چه اسمی؟
اسمش لنت تنگیز که لنگشم هیچ جا نیست.
کدوم تنگیز؟
مدر تنگیز، مدر تنگیز.
لحظاتون نیک و خیلی سپاسگزارم که همچنان با شبکه رادیویی تهران همراه هستید. ازتون دعوت میکنم شنونده برنامه انتخاباتی خانم فاطمه قاسمپور باشید، نامزد راه یافته به دور دوم 12 دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی.
نماینده مردم، برنامه ستاد انتخابات شبکه تهران.
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم ها آقایان سلام، خدا قوت، خوش آمدید به استدیوی نماینده مردم، برنامه‌ای که برای نخستین بار این امکان رو مهیا کرده تا نامزدهای راه یافته به مرحله دوم انتخابات مجلس 12 بتونن رو در رو بی واسطه با مخاطبانشون صحبت کنن و از برنامه هاشون بگن. 16 سال در این بخش پرسیده میشه. این 16 سال به رویت نامزدهای محترم رسیده، میتونن بر حسب صلاح دید تعدادی یا همگی اون رو پاسخ بدن. مهمان ما هم سرکار خانم فاطمه قاسمپور از حوزه انتخابی تهران، ری، شمیراناد، اسلامشهر و پردیس هستن. سلام، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی، همه عوامل محترم برنامه و بینندگان محترم شبکه تهران.
سلامت.
ممنون از این فرصتی که در اختیار نامزدهای انتخاباتی قرار دادید.
سلامت باشین. سرکار خانم قاسمپور، جسارتا پاسخ به هر سوال یک دقیقه است، لطفا مدیریت بفرمایید. گرایش فکری شما به کدام جریان سیاسی نزدیکتر است؟
خب من عضو شورای مرکزی جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی هستم و عضو شورای مرکزی ائتلاف نیروهای انقلاب. به واسطه خب عضویتم در این دو مجموعه قاعدتا هم به جبهه تحول خواهی و هم در واقع شورای ائتلاف نیروهای انقلاب نزدیک هستم.
بله، این نکته رو خدمتتون عرض کنم که سوالات برای همه نامزدهای محترم یکسان طراحی شده و بنده میباید سوالات رو همان گونه که هست خدمت شما و مهمانان محترم قرائت کنم. اما سوال بعد، سه مسئله اصلی حوزه انتخابیه و راه حل آن از نگاه شما چیست؟
حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس خب یه حوزه انتخابیه هستش که مسائل متکثری داره، ولی اگر من بخوام یه در واقع اولویت مسائل رو خدمت شما عرض کنم، مسئله سکونتگاه غیر رسمی و بافتای فرسوده و حالا مسئله حاشیه نشینی یکی از مسائل حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس هستش. در کنار اون بحث آلودگی هوا، یکی دیگه از مسائل در واقع جدی مردم شریف تهران هست. در کنار این بحث خب ما از حیث زیرساختی متاسفانه با این مسئله مواجه هستیم که استان تهران اصلا برخورداری نیست و زیرساخت‌های ما در حوزه‌های راه، در حوزه در واقع آب و حوزه‌های دیگه زیرساخت‌های ضعیفیه. در کنار این سرانه‌ها در استان تهران در واقع پایین‌تر از حد در واقع متوسط کشوریه. اینها مسائل جدیه که حوزه انتخابی تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس داره و فکر میکنم برای هر کدوم از این کارها مجلس شورای اسلامی میتونه اقدامات مثمر و ثمر و مؤثری داشته باشه. در بحث اولی که عرض کردم خدمتون، بحث سکونتگاه غیر رسمی در قانون برنامه هفتم، احکام خوبی در واقع درج شده که انشالله با نظارت نمایندگان مجلس دوازدهم امکان اجرا شدن این باید فراهم بشه. در حوزه آلودگی هوا هم یکی از مسائل جدی در واقع ترمیم حمل و نقل عمومی در شهر تهران هستش که این بحث هم حالا اقدامات خوبی در شورای ششم و شهرداری تهران شروع شده که نمایندگان تهران هم باید به این امر کمک بکنن. برای سرانه ها هم در واقع در بودجه های سنواتی حتما باید اقداماتی از توسط نمایندگان تهران دنبال بشه.
بله. سال بعد یارانه بنزین به کد ملی افراد اختصاص پیدا کنند یا به خودرو؟
حتما باید به کد ملی افراد اختصاص پیدا بکنه، به جهت اینکه ما با یه مسئله الان مواجه هستیم که افرادی که پر مصرفتر هستن دارن از یارانه بیشتری برخوردار میشن. بر جهت برای بنزین الان یارانه هایی داره داده میشه و این حق عموم ملت ایرانه که از این یارانه ها بهره مند بشن. اگر این یارانه در واقع اون به کد ملی افراد تعلق بگیره، همه بهره مند میشن، نه فقط افرادی که پر مصرفن و در واقع تعداد بیش از حتی یک ماشین دارن و دارن از در واقع بنزین مصرف میکنن استفاده میکنن. به همین جهت حتما کد ملی میتونه اقدام بهتری باشه. در برنامه هفتم هم اشاراتی در این زمینه شده.
بله، شما همچنان بیننده برنامه نماینده مردم هستید، برنامه‌ای که بر اساس عدالت رسانه‌ای طراحی شده. اما سوال بعد، با شفافیت آرا هدایا و نامه‌های نمایندگان مجلس موافق هستید یا خیر؟
بله موافقم و من چون در حال حاضر هم نماینده مردم شریف تهران هستم، حوزه انتخابی تهران، عرضم به خدمتون این مسئله رو به همراه تعدادی از همکارانمون در مجلس 11 هم دنبال کردیم و داوطلبانه آرایمون رو شفاف کردیم. شفافیت یک بخش مهمه در واقع مجلس هستش. مجلس باید شیشه‌ای باشه، نمایندگان باید آرایشون و تمام اقداماتشون رو به سمع و نظر مردم برسونن و مردم هم حق این رو دارن که بدانن دقیقاً وکیلشون چه اقدامی رو انجام داده یا به چه چیزی رأی داده است.
بله، سال بعد یک قانون برزمین مانده رو بگویید که اجرای آن را در مجلس پیگیری می‌کنید.
خب مجلس دو وظیفه مهم قانونگذاری و نظارت داره. قاعدتاً سال شما ناظر به حوزه نظارت هستش که باید اجرای یک قانون رو دنبال کرد. در افق نزدیک ما اون چیزی که باید دنبال بشود و حل مسائل اساسی هم در اون در واقع دیده شده قانون برنامه هفتم پیشرفت هستش که حتما باید دولت یه اهتمام ویژه‌ای برای اجرا داشته باشه و مجلس دوازدهم هم باید تمام توانش رو بر نظارت بر اجرایی شدن قانون برنامه هفتم بگذاره. قانون برنامه هفتم شامل مسائل مختلف اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و عرضم به خدمت شما آموزشی هستش و رویکردش هم رویکرد مسئله محور بوده، یعنی مسائل اساسی کشور که حالا بر جهت مسائل مردم عزیزمون هست در این قانون برنامه هست و اجرا شدنش میتونه انشاءالله کمک بکنه به حل مسائل.
بله، سال بعد، حقوق کارگران و کارمندان به میزان تورم افزایش یابد یا متناسب با آن؟
خب من حوزه علاقمندی و دغدغه‌ام اینه که به میزان در واقع تورم افزایش پیدا بکنه، ولی باید به یک نکته توجه بکنیم. گاهی ما افزایش حقوق کارگران و کارمندان خودش مستلزم این هستش که خلق پول بکنیم و این خلق پول خلق تورم میکنه و تورم ایجاد میکنه و عملا اون چیزی که غرض اصلی بوده که سطح بالا رفتن سطح رفاه و معیشت مردم هست اون اتفاق نمیفته. من به نظرم میرسه وظیفه اصلی نمایندگان این هستش که تلاش بکنن تا در واقع منابع مالی برای افزایش حقوق در واقع کارمندان که وظیفه نمایندگان هست و در کنارش تسهیل تولید برای کارفرمایان که بتونن در واقع افزایش حقوق کارگران رو به عنوان یه امر مهم شورای عالی کار دنبال بکنه، این هم باید دنبال بشه. ولی اگر منابع در واقع به هر دلیلی اتفاق نیفته، حتما متناسب بودن حد اقلیه که باید دنبال بشه. بله. و من باز خوشحالم که در مجلس فعلی در واقع این متناسب سازی ها دنبال شد.
بله، سال بعد شهریه دانشگاه آزاد و سایر دانشگاه غیر انتفاعی را خود دانشگاه تعیین کند یا شورای رقابت؟
خب حتما خود دانشگاه وقتی این کار رو انجام میده حقوق دانشجو لحاظ نمیشه و دانشجو به عنوان مصرف کننده یا به یک معنایی در جایگاه مشتری خدمات آموزشی دانشگاه خب یک حقوقی داره که این حقوقش لحاظ نمیشه و بعضا دانشگاه تعارض منافع داره برای اینکه تعیین کنه میزان شهریه ها رو. فلذا به نظرم بهترین اتفاق این هستش که در مجموعه و یک کمیته در شورای خارج از خود دانشگاه این اتفاق بیفته که دولت هم نظارت داشته باشه و قاعدتا شورای رقابت میتونه جای مناسبی باشه.
بله، از مردم غزه و فلسطین چطوری حمایت کنیم؟
ببین من از جایگاه مجلس خدمتون عرض میکنم پارلمان ها نقش مهمی رو میتونن داشته باشن در با توجه به نسبتی که با در واقع ملت ها دارن. مهمترین اتفاقی که امروز باید بیفته این هستش که وجدانهای بیداری که در کشورهای مختلف در کشورهای اسلامی حضور دارن باید بتونن حمایت از مردم عزیز و شریف غزه و فلسطین رو به عنوان یه دغدغه جدی از در واقع دولت‌هاشون مطالبه بکنن. به همین جهت دیپلماسی پارلمانی خیلی میتونه مؤثر باشه تو این زمینه و از این طریق مجلس میتونه یک نقش بیبدیلی داشته باشه.
بله، من این نکته رو خدمتتون عرض کنم که شما بینندگان عزیز میتونید همزمان برنامه‌های تبلیغاتی و مناظره‌ها رو از شبکه‌های رادیویی هم پیگیری بفرمایید. اما سوال بعد، برای پدیده بی‌حجابی علاوه بر راهکار فرهنگی به چه راهکار دیگری معتقدید؟
برای مسئله در واقع گسترش فرهنگ عفاف و حجاب خب ما مصوباتی داشتیم سابق بر این در شورای عالی انقلاب فرهنگی که در مجلس فعلی هم در واقع قانون گسترش فرهنگ عفاف و حجاب تایید شد، البته لایحه‌ای بود، بعد با همت نمایندگان توسعه پیدا کرد اون لایحه و در این روزها هم در رفت آمد بین مجلس و شورای نگهبان هستیم برای در واقع عرضم به خدمت شما قانونی شدن و تصویب نهایی این لایحه. در این لایحه هم امر مهم فرهنگ سازی دیده شده که بر جهت گسترش فرهنگ عفاف و حجاب نیازمند یه سری اقدامات فرهنگیه، نیازمند یه سری اقدامات آموزشیه و توجه به حتی اقتصاد در واقع پوشش و پوشاک در کشور که در این محتوای این در واقع مصوبه هست. در کنار این بحث دیگری که دیده شده بحث این هستش که با هنجار شکنان هم باید در واقع مقابله بشه که خب به صورت تخصصی با قوه قضاییه مباحث دنبال شده.
بله. سوال بعد، با مالیات بر عایدی سرمایه موافقی؟
بله، با مالیات بر عایدی سرمایه موافق هستم. البته خب حدود و ثغور داره، حتما اون چیزی که افراد دارن استفاده کننده هستن، یعنی اون در واقع اموالی که استفاده کنندش هستن اونها قاعدتا نباید مشمول مالیات بشه، البته این هم تا یک سقفی، ولی قاعدتا خب وقتی که برای اینکه ما جلوگیری کنیم از سوداگری ها مالیات بر سرمایه میتونه برای جلوگیری از سوداگری کمک مؤثری باشه.
بله. سال بعد، راهکار شما برای مقابله با آسیب های فضای مجازی چیست؟
به نظر مهمترین اقدامی که باید اتفاق بیفته و ترک فعل داریم در این زمینه مسئله مهم شبکه ملی اطلاعات. تا مسئله مهم شبکه ملی اطلاعات دنبال نشه به نظرم همه مسائلی که ما در خصوص فضای مجازی داریم صحبت میکنیم مؤثر نخواهد بود. شبکه ملی اطلاعات خیلی مهم هستش، این هم باید دنبال بشه و چون به هر جهت الان فضای مجازی یه بخشی از زندگی همه افراد جامعه است، در کنار این خب یه آسیب هایی داره که اون آسیب ها از این طریق میتونه در واقع کنترل بشه.
بله. با افزایش سن بازنشستگی موافقید یا مخالف؟
عرضم به خدمت شما این که ناترازی صندوق های بازنشستگی قاعدتا عوامل مختلفی داره. این که ما برای رفع ناترازی ها بریم فقط سراغ افزایش سن بازنشستگی، بعد وقتی فردی که در واقع اومده طی سالیان وجهی رو به صندوق بازنشستگی ماهانه پرداخت کرده، ما اون وجه رو درست در شرکت های سرمایه گذاری و بنگاه ها مدیریت نکردیم، هیئت مدیره ها، مدیران عامل نوعا با رانت و فضاهای دیگه اومدن، خب اینکه ما برای رفع این ناترازی فقط یه بخشی رو ببینیم حتما من موافق نیستم، ولی اگر مجموعه شرایط در کنار هم در نظر گرفته باشه میتونه یه اقدامی باشه برای کمک به رفع ناترازی تا در واقع مهار تورم رو در کنارش داشته باشه، ولی مجموعه اقدامات باید کنار هم دنبال باشه.
بله، با واردات خودرو موافقید؟
بله موافقم. این انحصاری که الان خودروسازان ما دارن باید از بین بره. این انحصار باعث شده که کیفیت محصول به شدت پایین باشه و مردم عزیزمون هم نسبت به این مسئله در واقع رضایت نداشته باشن. این مسئله باید حتما دنبال بشه.
با حذف کنکور موافقید یا مخالف؟
با حذف کنکور موافقم، ولی قانونگذاری در این عرصه رو مجلس شورای اسلامی با توجه به اینکه مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی داره نمیتونه دنبال کنه. مجلس 11 تلاش‌های اتفاق افتاد ولی به جهت همین در واقع مغایرتی که وجود داشت به نتیجه نرسید.
بله، و آخرین سوال، آیا با حذف یارانه پردرآمدها و ثروتمندان موافقید؟
حتما. من نگاهم این هستش که افراد کم برخوردار باید مورد توجه قرار بگیرن. افرادی که ثروتمندتر هستن، برخوردارتر هستن، معمولا عرض کردم از یارانه های پنهان بیشتر بهره میگیرن. به همین جهت ما هم باید به سمت تو باز توزیع عادلانه یارانه ها بریم و همین که توجه داشته باشیم به اقشار کم برخوردار.
بله، سرکار خانم قاسم‌پور، شما به سوالات مطلوب پاسخ دادید. الان 4 دقیقه زمان دارید تا از طریق این دوربین با مخاطبان و حامیان خودتون صحبت کنید. بفرمایید.
ممنونم از اینکه در واقع این برنامه رو تماشا کردید و خوشحالم که یک فرصتی مهیا شد که نظراتم رو راجع به برخی از مسائل با شما در میون بگذارم. من رویکرد و نگاه هم در عرصه قانونگذاری این هستش که قانونگذاری مؤثر خواهد بود که به صورت مشارکتی دنبال بشه. اگر ذینفعان و در واقع اقشار مختلف مردم و عرضم به خدمت شما جامعه نخبگانی و متخصص ما نقشی در عرصه قانونگذاری و نظارت نداشته باشن، قاعدتا اون قانونگذاری نمیتونه اونجور که باید و شاید اثر بخشی لازم رو داشته باشه. به همین جهت شنیدن صدای اقشار مختلف مردم و ذینفعان مسئله مهمیه که باید توسط مجلس شورای اسلامی و نمایندگان مردم دنبال بشه. خب الان با فناوری هایی هم که هست این امکان تسهیل شده و با تسهیل این امکان میشه این امر رو دنبال کرد. قاعدتاً با مشارکت مردم عزیزمون، چون مشارکت فقط در مرحله انتخاب در واقع افراد نیست برای حضور در مجلس یا در واقع جایگاه های دیگه انتخابی، مشارکت به معنای این هستش که در تمام فرایندهایی که فرد انتخاب شونده هست بتونه از ظرفیت های مردمی هم بهره ببره. حتما جمع سپاری، کمک از ظرفیت نخبگان در این زمینه خیلی میتونه کمک رسان باشه و انشالله با مشارکت مردم یک مجلس قوی در تراز جمهوری اسلامی ایران در آینده نزدیک شکل بگیره.
بله، سرکار خانم قاسم‌پور، کد انتخاباتی خودتون هم بفرمایید.
کد انتخاباتی من 49 هستش.
49. بله، تشکر میکنم. همچنین سپاسگزارم از شما بینندگان عزیز که شبکه تهران سیما و برنامه نماینده مردم رو برای دیدن انتخاب کردید و البته اون رو پیگیری می‌فرمایید. ایام بکن و خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز، آنچه شنیدید برنامه انتخاباتی بانو فاطمه قاسم‌پور بود، نامزد راه یافته به دور دوم 12th دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی.
اطلاع رسانی به هموطنان گرامی، جشنواره پا به پای مهد فرش در سراسر ایران در حال برگزاری است. مهد فرش با ارائه فرش‌های اصیل دارای هویت در تنوعی کم‌نظیر از نقش و طرح و رنگ، پس از فراهم نمودن شرایط آسوده و رفاه حال مشتریان، در جشنواره پا به پا میزبان قدوم پرمهر شماست. در جشنواره پا به پا علاوه بر تمام امتیازات از تخفیفات ویژه این جشنواره نیز بهره‌مند می شوید. این یک تبلیغ در راستای اطلاع رسانی است تا شما بهترین را انتخاب کنید.
ایران مهد فرش است.
یه خرید راحت آماده برای خدمت، های پر خدمت، هرچی که بخواید برات هست، یه خرید خوب به قیمت، هایپر قدمت، هایپر قدمت، خریدی به قیمت، هایپر قدمت کرده همه تونو دوت، هایپر قدمت،
خرید از قدمت، خریدی به قیمت، کیلومتر 3 اتوبان ساری به قائم شهر، هایپر قدمت.
صبح شده پاشو روز تو بساز، به سمت رویاها تخت گاز، میچسبه صبحونه بانون تازه، هرده و حلو و شکری باز، صبحونه ی کامل سالمو که میده به تو انرژی پرواز، یه لقمه بزن بانون و کره، مربا و کرم کنجدی باز،
یک آپارتمان دو خوابه، یک خودرو، 1 میلیارد ریال وجه نقد و 10 سال حقوق ثابت ماهانه، همه و همه هدیه واشلند برای نفر اول. امروز واشلند بخر، آخر ماه جایزه ببر.
باز یه طرح تازه از بلور کابه، چایی تو استکان بلور کابه
دنیای ایدال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
سرا ساختیم واسه تو تا که بیای ببینی، به این میگن خرید قسطی، اونم هر طور که خواستی،
بیای سرا،
لوازمای مختلف، هر مدل و نام و نشون، نگران خرید نباش، گوناگون اقساطشون،
بیای سرا،
بیا سرا، بیا سرا، داره کلی تخفیف برات، برای هر جا از خونت، داره وسایل باحال.
پس چی شد؟ خرید قسطی هر طوری که تو خواستی.
سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تهران، فقط در سراح افسریه.
یه لنت خریدم اوستا، نظیر نداره هیچ جا.
چه لنتی؟
یه لنت که با دوونه مرغوبه و بهتری، کافیه ترمز بکنی میخ بشینه موزینی.
حالا بگو با چه اسمی؟
اسمش لنت تندیس، که لنگشم هیچ جا نیست.
کدوم تندیس؟
مدر تندیس، مدر تندیس.
امسال قیمت ها چطوره؟
خرید امسال به قیمت پارساله.
اه آفرین،
شنیدی؟ میگه امسال به قیمت پارساله.
اه میگن امسال خرید به قیمت پارساله.
بچه ها میگن امسال به قیمت پارساله.
میگن امسال خرید از شهر فرش و شهر لوازم خانگی به قیمت پارساله.
خیلی
عالی. یه خبر فوق‌العاده، خرید امسال به قیمت پارسال.
جل جل میزنه، یادم میاد گونه های خیست، دل من واسه تو داره دل دل میزنه، من فدای پیچ و تاب کیست، بیا تا دوباره قدیما رو، بچگی همون و خنده ها رو، تو اون کوچه که خودت میدونی تکرار کنیم اون حال و هوا رو، زیر مهتاب شبونه دوباره بشیم عاشق و دیوونه، تا دوباره چشمات منو به سمت تو بکشونه، من و تو بودیم و ستاره ها، کاشکی اون روزا دوباره برگرده، خنده های بلند دست دل، دل حبس قدیما رو کرده، بارون باز میزنه تو خیابون، حالی میده به حال و هوا، آوازی که میخوندیم یادته، شب بود بیابان بود و زمستون. آره این آواز آواز بارونه، میگه خاطرات که میمونه. پس خدا کنه بارون عاشقا رو به هم باز برسونه.
تهران سال 1319.
اینجا تهران است، صدای ایران.
اعلام سرشماری تهران.
یکی از مهمترین قضایا و اموری که واقع شده است
صدای تورق تاریخ در تحول تهران. از گذشته تا هنوز و آینده. رادیو تهران، رادیو تهران FM 94 AM 1330. رادیو تهران.
صدای شهر،
رانندگی گرامی، به علائم و چراغ‌های راهنمایی توجه داشته باشید و از اونها پیروی کنید. این علائم به شما دستورالعمل رانندگی صحیح رو نشون میده. مطمئن بشید که مفهوم تمام علائم رو میدونید.
ترافیک میشید
و اما مسیرهای پرترافیک. بزرگراه شهید آبشارسان، مسیر غرب به شرق از محدوده بزرگراه شهید ستاری تا بزرگراه شهید اشرفی اصفهانی و در ادامه بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی، از بزرگراه شهید اشرفی اصفهانی تا بلوار فرهنگ. بزرگراه شهید اشرفی اصفهانی، مسیر شمال به جنوب از خیابان تختی تا بلوار کمالی. بزرگراه یادگار امام، مسیر جنوب به شمال از بزرگراه جلال آل احمد تا بلوار ایوانک. خیابان آزادی، مسیر غرب شرق از خیابان استاد معین تا خیابان اسکندری. بزرگراه شهید نواب صفوی، مسیر جنوب به شمال از میدان نهدی تا تونل توحید. بزرگراه آزادگان، مسیر غرب شرق از بزرگراه شهید کاظمی تا بزرگراه شهید تونگوگان و در ادامه از بزرگراه شهید رجایی تا بلوار شهید دستواره و در نهایت بزرگراه بسیج، مسیر جنوب شمال از خیابان شهید بقائی تا بلوار امیرعطار پرتردد دیده میشه. سپاسگزارم که در این بخش هم با ما همراه بودید. برای همه شما آرزوی بهترین ها دارم. ساعت 9 اینجا تهران است. صدای